دو بعد از ظهر است در ایران، 8 مارس است در جهان. این صدای زنان رادیو فرداست. سفیر ایران در لندن از تصمیم بریتانیا در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری ردکلیف انتقاد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تلاش زنان ایرانی برای آزادی تقدیر کرد. و رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن. پیش از اینکه به برنامه ها، گفتگوها، گزارش ها و تحلیل هامون در این رابطه بپردازیم، اجازه بدید که مشروع اخبار ایران و جهان رو بشنویم. سفیر ایران در لندن تصمیم بریتانیا در اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در تهران، را مخالف حقوق بین‌الملل و فاقد آثار حقوقی و اجرایی توصیف کرد. حمید بعیدی‌نژاد در توییتر خود نوشت: حقوق بین‌الملل اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت‌ها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن می‌داند و طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل اقامت تابعیت خود را حفظ می‌کنند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است به دلیل رفتار غیر قابل قبول تهران با نازنین زاغری به او حمایت دیپلماتیک اعطا می‌کند. آقای هانت افزوده است دولت بریتانیا به طور رسمی اعلام می‌کند که نحوه رفتار با نازنین زاغری ردکلیف با تعهدات ایران منطبق با قوانین بین‌المللی نیست و این موضوع را به یک مسئله رسمی بین لندن و تهران تبدیل می‌کند. جرمی هانت گفته است که رفتار غیر قابل قبول با نازنین زاغری در 3 سال گذشته، از جمله محرومیت از درمان پزشکی، باعث شد که لندن چنین تصمیمی اتخاذ کند. نازنین زاغری ردکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، روز 15 فروردین 1395 هنگام خروج از ایران در فرودگاه از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به همکاری با مؤسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم متهم شد. دادگاه او را به 5 سال حبس محکوم کرد. خانم زاغری ردکلیف و وکیلش اتهام‌ها را رد کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از تلاش زنان ایرانی در مقاومت علیه حجاب اجباری در ایران تقدیر کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در مراسمی در وزارت امور خارجه آمریکا با عنوان جایزه زنان شجاع جهان به اعتراضات 1 سال گذشته زنان در ایران پرداخت و گفت سال گذشته درست در همین موقع ده‌ها زن در سراسر ایران در اعتراض به قوانینی که آنها را مجبور به پوشیدن حجاب در اماکن عمومی می‌کند به خیابان‌ها ریختند. در مراسم روز پنجشنبه ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، نیز حضور داشت. جایزه زنان شجاع وزارت امور خارجه آمریکا امسال به زنانی از بنگلادش، برمه، جیبوتی، مصر، اردن، ایرلند، سریلانکا و تانزانیا تعلق گرفت. و سرانجام این که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان در ایران، برای عضویت در کمیته برابری جنسیتی گروه 7 به منظور بهبود وضعیت زنان دعوت کرده است. خانم ستوده که به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده، در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در صفحه فیسبوک خود نوشت: وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران روز پنجشنبه و در آستانه روز جهانی زن، دعوتنامه رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده در مورد عضویتش در کمیته مشورتی گروه 7 برای بهبود وضعیت زنان را به او تحویل داده است. به گفته آقای خندان، این کمیته در حوزه‌هایی مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان فعال است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا عضو گروه 7 هستند. رضا خندان همچنین اشاره کرد که رونوشت این دعوتنامه به کانون وکلای مرکز و وزارت امور خارجه نیز ارسال شده است. روز
روز جهانی زن با رادیو فردا.
امروز روز جهانی زن، به افتخار خودتون که تمام زندگیتون با انواع تبعیض و خشونت و تحقیر و توهین مبارزه کردین. هر هزینه‌ای که میتونستید دادید و قهرمان زندگی خودتون بودید، لطفاً دست بزنید.
ابتدایی مجله شنیدید که ویژن برنامه‌ای برای روز 8 مارس، روز جهانی زن، براتون تدارک دیدیم. من سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به مجله ویژه ما. همکار من رویا کرمی مرشام در استودیو قرار هست که من رو در این ویژه برنامه همراهی کنه.
همراهی میکنم اما با صدای گرفته و از سرماخوردگی خیلی شدید که فکر میکنم هیچ اتفاقی جز روز جهانی 8 مارس نمیتونست من رو امروز از خونه بیرون بکشه. من هم برای همه شنوندگان رادیو فردا و مخصوصا زنان شنونده رادیو فردا آرزوی سلامتی و پیروزی می کنم. امیدوارم که روز جهانی زن برای همه زنان ایرانی آغاز تلاشی برای رفع هر گونه تبعیض باشه، تبعیضی که رفع اون به تلاش تک تک زنان ایرانی احتیاج داره.
روی اگر اجازه بدی، من اخباری خوندم در رابطه با روز زن، اما اخبار بیشتری با جزئیات بیشتری از ایران به دستمون رسیده. همکارم سپیده بهکام در استودیو همراه با من، تا نگاهی داشته باشیم به اخبار ریستر با جزئیاتی که از گوشه و کنار به ویژه ایران به دستمون رسیده. سپیده، میخوای مروری داشته باشی بر این خبرها؟
بله، من سلام میکنم. من هم این روز رو تبریک میگم. مستقیم میرم سر خبرها. من خبرهایی که داشتم یه روز جست و گریخته سعی میکنم مختصر و مفید بگم. برخی از رهبران جهان به همین مناسبت پیامهایی دادن، از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که به مناسبت این روز پیام داده و اعلام کرده که برابری جنسیتی و حقوق زنان در تحقق پیشرفت جهانی در حوزه‌های صلح، امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار اصلی ضروری هست. خیلی طولانی هست، من مجبور هستم خلاصه بکنم. او گفته که افزایش زنان، شمار زنان تصمیم گیرنده اصلی اساسی هست و در سازمان ملل تلاش شده تا این اصل به اولویتی فوری و ضروری تبدیل بشه. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پیامی تصویری رو به مناسبت روز جهانی زن ارسال کرده. او این روز رو گرامی داشته و خودش رو در این پیام اعلام کرده که در کنار زنانی میدونه که به گفته او زنان باور نکردنی هستن، کارشون الهام بخش بوده. از جمله به زنانی اشاره کرده که با جنگ در سوریه دست و پنجه نرم کردن و زنانی که در خط مقدم بازسازی کشورشون در لیبی هستن اشاره کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیامی منتشر کرده به همین مناسبت به همه زنان تبریک گفته. گفته که این روز رو به تمام زنانی که با فداکاری، زحمت و عشق خود باعث جوانه زدن امید در مسیر انسانیت میشن تبریک میگم. در ایران من چند مورد رو اشاره میکنم. از جمله من دیدم شاهین دختر ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی، روز جهانی زن رو گفته فرصتی است برای همه ملت‌ها تا در مورد رفع بی‌عدالتی‌های بین زنان و مردان بیاندیشند، هوشمندانه شرایط بهتر و عادلانه رو بسازند و با خلاقیت تغییرات لازم رو تحقق ببخشند. خانم ابتکار جانم،
این طوری که من دیدم همین الان خانم ابتکار توییت کرده که در روز جهانی زن از حق تمامی زنان برای کار و اشتغال شرافتمندانه دفاع خواهیم کرد. غیر از مسئولان داخلی، سازمان ها و نهادهای بین المللی چه واکنشی داشتن؟
سازمان ها و نهادهای بین المللی، من میتونم اشاره بکنم اول به سازمان گزارشگران بدون مرز که به همین مناسبت در توییتر خودش شادآور شده که 27 روزنامه نگار زن در زندان هستند. برخی از آنها در زندان قربانی شکنجه و آزارهای جنسی اند. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اونها شده. کمپین حقوق بشر در ایران نهاد دیگری هستش که در پیامی اعلام کرده که 8 مارس در حالی فرا میرسه که بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و آتنا دائمی و بسیاری دیگر در زندان هستند. بعد نیست که اینجا اشاره بکنم به خود پیغامی که خانم آتنا دائمی فعال حقوق بشر که در حال گذراندن محکومیتش هست در زندان از زندان اوین فرستاده. بخشی از نامش این هستش که ایشون گفته که روز جهانی زن است و من چیزی جز تیر روزی های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمییابد و البته زندانی که فقط در جاده ورامین نیست بلکه در خانه ها و در دل های اکثر زنان ایران هست. من نمیدونم چقدر وقت دارم.
سپید من فقط رویا سپید من یه خبر کوتاه دیگر رو بهش اشاره کنم که اهمیت داره و اون هم اعلامیه‌ای هست که کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری منتشر کرده، خواستار توقف خشونت‌های جسمی، روحی، کلامی علیه زنان و جرم انگاری اونها شده، خواستار برابری حقوقی زنان با مردان شده، لغو تبعیض‌های جنسیتی در تحصیل، در شغل، ارث و ثبت شناسنامه برای فرزندان هم.
من دو مورد دیگر هم میتونم اشاره بکنم و برم. یکی اول وبسایت روز جهانی زن هم این رو یادم رفت بگم که نوشته که انتخاب موضوع برابری جنسی برای سال 2019 ابتکاری است که هدف از آن افزایش آگاهی ها در مورد تبعیض های صورت گرفته علیه زنان و همچنین جشن گرفتن دستاورد های آن هست. در غزه میخواستم این دو مورد اینا بود، یکی اینکه در غزه زنان به مناسبت روز جهانی زن تظاهرات کردند، خواستار پایان دادن به محاصره نوار غزه و اختلافات داخلی شدن. یک مورد جالب هم این هستش که در برلین روز جهانی زن رو که روز 8 مارس هست تعطیل رسمی اعلام کردن. فکر کنم تنها شهری هستش که این روز رو تعطیل رسمی اعلام کرده. البته در روز شمار 27 کشور جهان این روز تعطیل، یعنی به عنوان تعطیل رسمی هست، ولی این برلین فکر میکنم رسما تعطیل هست این روز.
سپاسگزارم سپیده از اخباری که برای ما مطرح کردی و فکر میکنم در بخش بعدی خبری هم همچنان تو رو خواهیم داشت تا جدیدترین تحولات ایران و جهان رو برای ما بیاری. اما سپیده به غزه اشاره کرد سمیرا و این خیلی جالبه که در حالی در غزه زنان اجازه دارن که در روز 8 مارس راهپیمایی بکنن و حقوقشون رو درخواست کنن که ما در ایران میبینیم سال هاست که این اجازه رسمی به زنان داده نشده و هر بار که اونها به خیابونها اومدن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، پراکنده شدن، بازداشت شدن، با مجازات زندان روبرو شدن.
همونطور که نمونه که سال گذشته در 17 اسفند سال پیش برخوردی که با تجمع حالا کوچکی که شکل گرفته بود شد. البته حتما بعد این نکته ذکر بکنیم که در ایران اساساً با تجمع‌ها برخورد میشه برخلاف قانون اساسی، به رغم اینکه قید شده بدون حمل اسلحه به شکل مسالمت‌آمیز تجمعات میتونه برگزار بشه، اما این اتفاق تقریبا میتونیم بگیم که از سال 88 به بعد به شکلی نانوشته و غیر قانونی داره جمهوری اسلامی با این تجمع‌ها برخورد میکنه.
فکر کنم قبل از 88 هم همینطور بود و به طور مشخص دو تا جنبش در ایران، یعنی جنبش کارگری و جنبش زنان، همواره از داشتن راهپیمایی من شدن.
اما رویا داریم راجع به تجمع صحبت میکنیم، 8 مارس هست، بخوایم نگاه بکنیم به تاریخ 40 ساله‌ای که حالا جمهوری اسلامی مستقر شده و به تجمع زنان فکر بکنیم، نمیتونیم به 17 اسفند 1357 فکر نکنیم. بزرگترین تجمع اعتراضی زنها هست چند هفته بعد از پیروزی انقلاب، بعد از 22 بهمن که اعلام موجودیت میکنه کنه انقلاب و میگه که پیروز شدم. این تجمع شکل میگیره، هزاران نفر در روز 17 اسفند و روزهای پس از اون، تقریبا میشه گفت 5 روز پس از اون، تظاهرات میکنن، جمع میشن و یکی از مهمترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران رو رقم میزنن. میخوام که بپردازیم به این تجمع چه جوری شکل گرفت 17 اسفند 1357.
سمیرا بذار یکم به حالا هوای اون دوره برگردیم. یادمون باشه که ماه هاست که مردم در کوچه و خیابون‌ها دارن اعتراض میکنن، مورد هجوم ماموران مسلح قرار میگیرن، شعار میدن استقلال، آزادی، همه دارن در مورد انقلاب حرف میزنن، همه دارن در مورد تغییر سخن میگن. اما در این شرایط، حتی در زمانی که هنوز از جشن شادمانی خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران فارغ نشدن، میبینیم که روزنامه‌ها خبر میدن که در شهرهای مختلف زنانی که حجاب نداشتن مورد حمله قرار گرفتن. این آغاز خبرهایی بود که کم کم نشون میداد فضا داره برای زنان ایرانی تغییر میکنه، مزاحمت‌های خیابانی برای زنان بیشتر میشه و همینطور با شکل گرفتن دولت موقت و منصوب شدن وزرای جدید، موجی از اظهار نظرها در مورد آینده زنان آغاز میشه که به وضوح برای زنان نگران کننده است.
روی مسئله حضور روحانیت و سایه فقه سنتی تنها نمیتونیم بگیم که محدود به حالا هفته هایی هستش که انقلاب اسلامی ایران اعلام موجودیت میکنه. از دوران پهلوی حکومت هوشیار بوده نسبت به آنچه که روحانیت هوشیار بوده نسبت به آنچه که حکومت داشته در قبال زنان و خانواده انجام میداده، مخالفت میکرده. در دهه 40 وقتی لایحه حمایت از خانواده داشت تصویب میشد، در ابتدای دهه 50 وقتی تکمیلی های اون لایحه داشت تصویب میشد، و پهلوی هم تا حدودی هوشیار بود نسبت به مواضع روحانیت و سعی میکرد که رعایت بکنه. پس این پدیده تازه نبود. چطور شد که اون موقع مردم اینو فراموش کردن؟
کاملا باهات موافقم. حتی اگر ما بخوایم به طور مشخص فقط آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب رو در نظر بگیریم، اساسا مطرح شدن نام آقای خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی از اون مصوبه ایالتی و ایالتی آغاز شد که ایشون به طور مشخص اعتراض کرد با حق رأی زنان، و اونجا بود که اصلا اسمش مطرح شد و به عنوان یک رهبر مذهبی به میدون اومد. و این نکته تاریخی خیلی مهمیه که فکر میکنم همه فعالان اجتماعی این روزا باید ازش درس بگیرن. من حتی توی برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب داشتیم از آقای بنی‌صدر سوال کردم که چطور این دیدگاه‌های مذهبی واضح، آشکار و محدود کننده رو ندیدن، متوجه نشدن و اعتراض نکردن. و پاسخ آقای بنی‌صدر این بود که در اون شور انقلابی ما یه چیزهایی رو نمی‌دیدیم، و این خیلی مهمه که جزئیات علارغم تمام شور انقلابی که داریم از دیدمون پنهان نمونه. به نظرم زنان هم یه کمی درگیر داره تناقضاتی که در گفته‌های انقلابی وجود داشت گم شده بودن. مثلا 30 دی ماه از آیت الله خمینی رسانه ها نقل کردن که پوشیدن لباس های خلاف عفت عمومی ممنوعه، اما هیچ کس نمیدونست مصادیق این خلاف عفت عمومی چیه. بعدش آیت الله منتظری اومد و گفتش که در تعبیر موضوع حجاب فقط این رو گفت که حجاب به معنای چادر نیست، اما نگفت که غیر از چادر قرار هستش که چه پوششی تعیین بشه.
این همون نکته بود که حسن روحانی هم زمانی که میخواست زنان ارتش رو محجب کنه بهش اشاره کرد که الزاماً قرار نیست که شما چادر سر کنید.
دقیقاً همینطوره. اما واقعیت اینه که در واقع اون گیرنده های خطر زنان زمانی فعال شد که نه فقط روحانیون، که حالا دیگه مسئولان به میدان اومدن و شروع به اظهار نظر کردن. مثلا در واقع مسئول ورزش اون دوره اعلام کرد که اگه زنان بخوان تنیس بازی کنن دور اونو حصار میکشن تا کسی نبینه، و زنان در ورزش‌هایی میتونن شرکت بکنن که پوشش کامل داشته باشن. همون موقع اولین ورزشی که به عنوان ورزش آزاد مطرح شد تیراندازی زنان بود. وزیر بهداشت دولت موقت اومد اعلام کرد که سقط جنین زنان از این به بعد غیرقانونی خواهد بود، اما وسایل جلوگیری از بارداری رو فعلا از داروخانه ها جمع نخواهند کرد. و حتی ما دیدیم که دیدارها با آیت الله خمینی هم زنان مردانه شده بود. اما بحث اصلی سمیرا زمانی جدی شد و مطرح شد و به عرصه عمومی به طور واقعی کشیده شد که دقیقاً روز 16 اسفند ماه، یعنی یک روز پیش از 8 مارس، روزنامه کیهان این تیتر رو منتشر کرد که زنان باید با حجاب به ادارات برن، و این نقل قول مستقیم از آیت الله خمینی بود
که ظاهراً فردای اون روز هم برخی از زنان کارمند که بدون حجاب به محل کار رفته بودند نتونستند سر کارشون حاضر بشند. البته پروسه یه که چندین سال طول کشید تا به شکل کامل و یک دست حجاب رو اجباری بکنند. رو واکنش مردم حالا گذشته از تجمعها خیلی کوتاه، چون واقعا وقت نداریم، واکنش ها رو هم اگر برامون بگی.
خب مهمترین واکنشی که مردم داشتن در واقع مخصوصا زنان داشتن حضور ده ها هزار نفری اونها در خیابان ها بود. بذار یه تیکه کوتاه از شعارهای اونها رو با هم بشنویم.
نه تبعیض، نه آزادی، جهانی جهانی، آزادی، نه سرزنش، نه سرزنش،
و خب سمیرا واکنشا بسیار گوناگون بود. من فقط به دو نمونش اشاره میکنم. یکی از روشنفکران مطرح اون زمان مرشد امیرشاهی میشه گفت تنها زن روشنفکری بود که رسما از دولت بختیار اعلام حمایت کرد و در مقابل سازمان زنان که به عنوان دست راست محمد رضا پهلوی شناخته میشد بلافاصله اسم خودش رو به سازمان ارشاد و رفاه خانواده تغییر داد.
خیلی ممنونم رویا، اما اجازه بده که یک نگاه تحلیلی تر دقیق تر بندازیم به 17 اسفند سال 57، بزرگترین تجمع زنان که برگزار شده در تاریخ 40 ساله استقرار جمهوری اسلامی. میزه گردی تهیه کردیم براتون با حضور آزاده کیان، جامعه شناس از فرانسه، و شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب. کیان و شجریزاده، چهره و نام شما دو نفر در هم آمیخته است با دوره‌های تاریخی مختلف از حرکات برابری خواهانه زنان در ایران. امروز سالگرد 40مین سال بزرگترین گرد همایی و حرکت اعتراضی هست توسط زنان ایران به حجاب اجباری و محدودیت‌هایی که تحمیل شده به زنان. خانم کیان، از شما سوال اول رو می‌پرسم، اگر بخواهید که میراث این بزرگترین این تجمع رو برای ما تشریح بکنید، 40 سال بعد چگونه تشریح میکنید این میراث رو؟
ببینید، تظاهراتی که در 8 مارس 1357 انجام گرفت در تهران و هزاران زن در اون شرکت داشتن و البته متاسفانه مورد هجوم هم قرار گرفت، به نظر من از یک شوک ناشی میشد برای خیلی ها و من جمله خود بنده که در اون موقع 19 20 ساله بودم، به خاطر اینکه در دوران انقلاب آیت الله خمینی مرتبا وقتی راجع به زنان و حقوق زنان ازشون سوال شد، ایشون میگفت که نه تنها زنان حقوقی که الان دارن رو حفظ خواهند کرد، بلکه حقوق بیشتری رو هم کسب خواهند کرد. در مورد حجاب هم ایشون میگفت که هر زنی خودش تعیین میکنه که حجابش چه باشه. بعد بلافاصله، یعنی اولین حرکتی که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب انجام میده، هجوم همه جانبه به حقوق زنان هست از طریق بازپس گرفتن قانون حمایت خانواده و یک قوانینی که منتج از فقه سنتی بود رو قانون میکنن و نیز حجاب اجباری، و این یه شوک به نظرم وارد کرد به بسیاری از زنان، که بسیاری از خانمایی که در اون تظاهرات شرکت داشتن، من خوب خاطرم هست، خانمایی بودن که کار میکردن، حتی خانمای پرستار که یادمه با لباس پرستاریشون مثلا حتی اومده بودن شرکت کرده بودن، خانمایی که معلم، دبیر یا کارمند بودن و البته خانمایی که دانشجو بودن هم بودن. ولی نمیتونم بگم که سازمان خاصی در اون زمان وجود داشت. البته گروه به اصطلاح سازمان زنان تشکیل شده بود، برخی از خانوم هایی که به طیف بیشتر چپ تعلق داشتن یک در واقع انجمن هایی تشکیل داده بودند برای دفاع از حقوق زنان، ولی این همه گیر نبود. فکر میکنم اگر که در اون روز هزاران نفر زن ریختن توی خیابونا برای دفاع از حقوق خودشون، به این باور رسیدن که هر آنچه که در دوران انقلاب بهشون گفته شده بوده اشتباه بوده، دروغ بوده، و برای دفاع از حقوقشون کار کردن.
اما خانم کیان، قبل از اینکه به راهپیمایی 8 مارس سال 57 برسیم، میبینیم که سازمان زنان، سازمانی که دست راست محمد رضا شاه پهلوی خوانده میشد، به طور کاملا خودخواسته حتی نام خودش رو تغییر داد و به سازمان رفاه و ارشاد خانواده تغییر داد. اینها همه قبل از این هستش که این نکاتی که شما دارید اشاره میکنید در مورد فشارهایی که بر زنان وارد شد و تغییراتی که در قوانین داده شد مطرح بشه. فکر نمیکنید بخشی از جامعه زنان ایران همان زمان هم آمادگی پذیرفتن این تغییرات رو داشت؟
ببینید، کاملا درست میگید، به خاطر اینکه اکثریت جامعه زنان ایران در اون سالهایی که صحبت میکنیم روستانشین بودن، اونهایی هم که شهرنشین بودن، باز من خاطرم هست اکثریت خانوم ها چادر سر میکردن. توی همون تظاهراتی هم که من خدمتون عرض میکنم، باز من خاطرم هست حتی خانوم های چادری حضور داشتن و نمیخواستن حقوق خودشون رو از دست بدن. مسئله فقط مسئله حجاب نبود، مسئله این بود که یک هجومی همه جانبه وارد شد شده بود به همون حقوقی که زنان در طی به هر حال این دهه‌ها در دوران رژیم سابق در دوران شاه کسب کرده بودند. ولی این که جامعه ایران من این آمادگی رو داشت که حجاب برش اجباری بشه، میشه گفت که در اکثریتش اینجور بود. برای اینکه ببینید عده خیلی کمی، 32% خانوما در اون دوران باسواد بودند، تعداد فرزند بیش از 8 تا بود. اصولا یک بخشی از خانومهای شهرنشین که تحصیل کرده هم بودند فعال بودند، کار میکردند، و البته خانومهای کارگر. ولی در اینو نمیشه بس به همه داد. خب تمام این پارامترهای اجتماعی که بعدن عوض شد در چه این 4 دهه، جامعه ما جامعه هستش که کاملا این جامعه مدرنی شده و به خصوص جمعیت زنانش بسیار باسواد، بسیار تحصیل کرده و برابری طلب هستن، اون موقع اینجور نبود.
خانم شجریزاده اجازه بدید که با شما ادامه بدیم. یکی از مواردی که تظاهرات 40 سال پیش 17 اسفند براش برگزار شد مورد حجاب اجباری بود، مسئله‌ای بود که تازه مطرح شده بود در اون زمان، مسئله مهمی بود. اما در همون دوران هم ما شخصیتی مثل سیمین دانشفر رو داریم که عنوان میکنه که سر و وضع زنان یک مسئله فرعیه. همچنان این گفتمان در ایران وجود داره، بسیاری معتقدند که حجاب زنان یک مسئله فرعیه و باید به مسائل اصلی تر پرداخته بشه. نظر شما چیه؟ آیا شما هم معتقدید که حجاب اجباری مسئله اصلی زن ایرانی نیست؟
من خودم شاید یکی از کسانی بودم که سالها پیش همین حرف رو می زدم. در ابتدای دوران اصلاحات خودم جز زنانی بودم که ادعا داشتم که مسئله ما زنان حجاب نیست. ولی خب به مرور که گذشت و مطالعه من در مورد حقوق زنان و جنبش‌های زنان در کشورهای دیگه بیشتر شد و در مورد فمینیسم من بیشتر مطالعه کردم و همینطور خب به مرور سالها که گذشت، خشونت و سرکوب زنان در قالب حجاب اجباری انقدر نمایان‌تر شد و بیشتر شد و بعد از یه مدت خودمون میدونیم مسئله فقط حجاب اجباری نبود، مسئله روسری سر و پوشاندن بدن نبود. آقایون تصمیم میگرفتن، یکیشون اعتراض میکرد به پوشیدن کفش پاشنه بلند و برای پوشیدن کفش پاشنه بلند هم خانوم ها توی خیابون بازداشت می شدن. بعد از یه مدت من خودم به شخص متوجه شدم که مسئله حجاب اجباری دقیقا فقط به منظور سرکوب زن و خشونتیه که حکومت دوست داره روی این قشر داشته باشه، به نحوی ساکتش کنه و مرعوبش کنه. یکی از اصلی ترین مسائل ما در ایران در کنار بقیه حقوقی که نداریم، اولین مسئله همین مسئله حجاب اجباریه. یعنی به عنوان کسی که 40 سال زندگی کردم و زنانگی رو در خیابانهای ایران تجربه کردم، به هر نحوی، چه سر مسئله طلاق، چه سر مسئله بازداشتی که شدم، به هر نحوی من در مقابل قانون قرار گرفتم، مورد بی احترامی قرار گرفتم و شخصیت هم خود شده، تهمت به هم زده شده از کسی که باید از حقوق من دفاع کنه فقط به بهانه حجاب اجباری. پس حجاب اجباری مسئله فردی توی ایران نیست.
سپاسگزارم خانم شجریزاده. خانم کیان، نظر شما در مورد این سخنان خانم شجریزاده چیه؟ آیا به نظر شما در واقع رفتار جمهوری اسلامی در برابر زنان یک رفتار سیستماتیک سازمان یافته است یا تصمیم گیری های فردی مردان هست برای مقابله با آزادی های زنان؟
ببینید، به نظر من اصولا زنان و اون نابرابری های جنسیتی بین زن و مرد پایه و اساس حکومت اسلامیه و به همین دلیل همین نابرابری های جنسیتی فقط این نیست که فردی بیا تصمیم بگیره، این به نظرم در پایه و اساس این نظام وجود داره. خشونت روانی که در جامعه بر زنان اعمال میشه، خشونتی که شما امروزه میبینید که دارن براشون تصمیم میگیرن که خانم شما بایستی بیشتر بچه دار بشید، خانم شما میبایستی کار نکنید، بشینید توی خونه، نه به نظر من سیستماتیکه. اما سوال این هست که آیا نابرابری نابرابری های جنسیتی رو حجاب ایجاد میکنه، یا هرچند حجاب اجباری، یا نابرابری های جنسیتی ریشه در سازماندهی اجتماعی دارن. و اینجا من معتقد نیستم که ریشه نابرابری های زن و مرد در حجاب اجباری. حجاب خودش یک معلول علت نیست. بیشتر هم فکر میکنم که لزوماً برای جامعه زنان ایران، اگر کل زنان رو در نظر بگیرید، حجاب لزوماً مسئله